استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. در برابر سفارت ایران در کابل امروز تظاهرات صورت گرفت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران واکنش نشان داد. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را به گونه کامل‌تر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
حکومت افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی در بدخشان خبر می‌دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید مواد انتخاباتی حساس را از همه ولایت‌های کشور به دست آورده است. و نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار می‌دهند که اگر ترکیه علیه این نیروها به حملات هوایی یا زمینی دست زند، یک جنگ وسیع را در برابر ترکیه آغاز خواهد کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن تقریبا 90 شورشی طالبان در ولسوالی بهارک تخار خبر می‌دهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این طالبان در 24 ساعت گذشته کشته شدند.
ما توانستیم که ولسوالی های خواجه‌غار و بهارک به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی بکنیم و در نتیجه این عملیات ها تلفات خیلی سنگین به طالبان در ولسوالی بهارک وارد شد. در 24 ساعت گذشته تنها 89 طالب توریست در بهارک به هلاکت رسیدند و 67 تن دیگرشان زخمی شدند.
آقای امان افزود که عملیات سرکوب شورشان طالب را به دیگر بخش‌های تخار و ولایت قندوز نیز گسترش می‌دهند. او افزود که حضور شورشان در این دو ولایت در این اواخر بیشتر شده است. از هنگام متوقف شدن گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان در اوایل ماه سپتامبر، درگیری‌ها در افغانستان شدت اختیار کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مواد انتخاباتی حساس را از همه ولایت‌های کشور به دست آورده است. زبی سادات، سخنگوی کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک شامل این مواد میباشد. به اساس پلان ملی انتقالات، مواد انتخاباتی حساس ما از 34 ولایت که در آن خریده‌های محافظتی و ماشین‌های بایومتریک شامل است به کمیسیون مرکزی رسیدند. آقای سادات می افزاید که این مواد در حضور ناظران داخلی و بین المللی گشوده خواهند شد و به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده خواهند شد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات اخیر ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی به تاریخ 6 عقرب اعلان شود. مقامات ننگرهار میگویند 95% ولسوالی اچین از وجود داعش یا گروه دولت اسلامی تصفیه شده است. اعلامیه امروز دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که هنگام عملیات نیروهای مشترک افغان در این ولسوالی، صدها حلقه ماین کشف و خونسا ساخته شده است. اعلامیه از قول قماندانان نظامی میگوید که پاکسازی و دور ساختن ماین ها در این ولسوالی جریان دارد تا خانواده هایی که منازل خود را ترک گفتند دوباره به خانه هایشان برگردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت واشنگتن برخوردارند، هشدار میدهند که اگر ترکیه علیه این نیروها به حملات هوایی یا زمینی دست زند، یک جنگ وسیع در برابر ترکیه آغاز خواهد کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه مناطق در شمال شرق سوریه را زیر تصرف خود دارند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز گفت که انقره امروز یا فردا علیه موازه نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال دریای فرات حملات هوایی و زمینی خود را آغاز خواهد کرد. ما برای این عملیات آمادگی گرفته پلانهای خود را تکمیل کرده ایم. ما هدایت لازم را نیز صادر کرده ایم. رئیس جمهور ترکیه از متحدین خود نیز خواستار شد تا به گفته وی این موضوع را روشن سازند که حزب کارگران کردستان و شبه نظامیان کردی در سوریه سازمانهای دهشت افغان هستند یا نه. نیروهای دموکراتیک سوریه که متشکل از قوتهای کردی، عربی و آشوری اند، در ائتلاف ضد رژیم بشار اسد شامل می باشند. فعالان هندی و یک سناتور آمریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند دیدار کنند. کریس وان هولن، سناتور دموکرات که در ترکیب هیئت کانگرس از هند بازدید می کند، و سند پانده، یک فعال امور آموزش، دیروز شنبه 5 اکتبر گفتند که دهلی نو به آنها اجازه نداد به کشمیر بروند. هولن به خبرنگاران در دهلی نو گفت قصد داشت برای ارزیابی اوضاع به این منطقه برود، اما اجازه نیافت. او افزوده است که آمریکا وضعیت بشری در کشمیر را از نزدیک دنبال می کند. مقام های آمریکایی از هند به خاطر وضع محدودیت ها برای باشندگان منطقه کشمیر انتقاد کرده و خواستار دور ساختن آن شده اند. پانده نیز در یک نشست خبری در دهلی نو گفته است که او و دیگر فعالان برای اجرای مأموریت حقیقت‌یاب به منطقه می رفتند، اما اجازه نیافتند از میدان هوایی شهر سرینگر مرکز کشمیر خارج شوند. به دنبال لغو ماده 370 قانون اساسی هند و لغو وضعیت خاص کشمیر، به تاریخ 5 آگوست اعتراض ها آغاز شد و سپس محدودیت ها وضع شده است. بر بنیاد وضعیت خاص، تنها باشندگان جموں و کشمیر می توانستند در این منطقه جایداد بخرند و وظیفه دولتی داشته باشند. سطح تنش ها در این منطقه بلند است و بحران وارد سومین ماه خود شده است. و تیم ملی کرکت سریلانکا دیروز تیم پاکستان را در نخستین بازی سلسله مسابقات 20 اووره با تفاوت 64 رن شکست داد. سریلانکا که در درجه بندی جهانی مقام 8 را دارد، با حذف 5 بازیکن 165 رن ساخت، ولی پاکستان میزبان مسابقه توانست صرف 101 رن بسازد. قرار است این تیم ها فردا دوشنبه نیز یک بازی 20 اووره در لاهور داشته باشند. بازی سوم آنها روز چهارشنبه خواهد بود. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشت های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه. انجمن فصل نوین افغانستان در واکنش به برخوردهای ناگوار مقامهای ایرانی با مهاجران افغان اعتراضی را در برابر سفارت ایران در کابل برپا کرد.
در برابر مهاجرین مسلمان کشور همسایه شما افغانستان چه میگذرد؟
شکنجه پناهجویان افغان در بخش‌های مرزی افغانستان و ایران واکنش تند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برانگیخته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همین قضیه را به طور بسیار جدی تقبیح و محکوم میکنه.
بیش از 100 خانواده که به اثر ناامنی ها بیجا شده از سوی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرام مواد غیر غذایی کمک توزیع شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در عناوین برنامه شنیدید، انجمن فصل نوین افغانستان در واکنش به برخوردهای ناگوار مقامهای ایرانی با مهاجران افغان اعتراضی را در برابر سفارت ایران در کابل برپا کرد. این انجمن برخوردهای مقامهای ایرانی در برابر مهاجران افغان را نکوهش میکند و از مقامهای افغانستان و ایران میخواهند تا چگونگی شکنجه مهاجران افغان در ایران را به گونه همه جانبه بررسی کند. وزارت خارجه افغانستان و سفارت ایران در کابل میگویند که این رویداد را بررسی خواهند کرد. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را امروز با جزئیات از نزدیک دنبال کرده و حالا در استودیو ماست و جزئیات را با ما شریک میکنم. بله، سلام، خسته نباشین نظیفه جان.
سلام بر شما هنوز صاحب، خیلی تشکر.
جزئیات اساسی چی هستی؟ تظاهرات چقدر وسعت داشت؟ در کجا تجمع کرده بودن؟
بله، اعضای فصل انجمن نوین افغانستان در برابر سفارت ایران امروز نشست اعتراضی داشتند. در این نشست بیشتر پرداختن بر این که برخوردهایی که هر از گاهی از طرف مقامات ایران در برابر افغان ها صورت میگیره باید حداقل از اینا جلوگیری شود. موضوعی که اینا پرداختنی بود که یا اعتراض کردن که اعتراض یا برخورد با افغان ها که در اونجا هستند، نحوه از تجاوز به حقوق افغان ها میتونه شمرده شود و در این زمان میشه این یک برخورد غیر انسانی از به باور از اینا حساب کرد. صحبتی که رئیس این انجمن البته عبدالبصیر رشتیا داشت، اینا گفتن که هر چه زودتر باید این موضوع یعنی برخورد نظامی ها یا مقام های ایرانی با افغان ها باید بررسی شود از طرف مقام های افغان، که ما میخواییم قسمت از صدای خودش را بشنویم.
حضرت آیت الله خامنه ای خبرتان هست که در سرزمین جمهوری اسلامی ایران تحت حاکمیت شما در برابر مهاجرین مسلمان کشور همسایه شما افغانستان چه میگذرد؟
البته این اعتراض پس از او برگزار میشه. این نشست اعتراضیه که در روز پسین تصویرهای از یک پناهجوی افغان در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که یک شکنجی مقامای ایرانی را گویا در برابر او نشان میده و این موضوع را حالا اینا میگن که باید بررسی شوه. گویا به گفته از اینا این جوان حالا جان داده در نتیجه از این شکنجه ها.
خب حالا که این اعتراضات شکل گرفته، فکر میکنید تنها تازه ترین مورد به خاطر همین موضوع است یا این قضیه
حالا امین اعتراض امین نشست البته برگزار که شده بود در پیوند به شکنجه امین جوان بوده؟ ما میخوایم قسمت صدای خود اعتراض کننده را بشنویم.
دیتی یک وضعیت بد قرار دارن که به خاطر پیدا کردن لقمانان به کشور میرن، بالاخره مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میگیرن و ما از حکومت افغانستان خصوصا از وزارت خارجه افغانستان تقاضای زیر داریم که بالاخره حداقل هیچ کار کردن نمیتونه. نمی سفیر ایران باید احضار میکردن و احتجاج و یا اعتراض مردم افغانستان بر از اونها میگفتن تا اونا امی پیام افغانا را به مقامات حکومت ایران میرساندن.
نام من فیروز زاهدی است. با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشون را نمیدادن به نیروی خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
در مورد این صدای را که واکنش مردم بود، چند روز پیش هم موضوع شکنجه یک مورد که همین نوجوان افغان را مطرح شد، وزارت خارجه افغانستان وعده کرده بود که بررسی هم جانب میکنه. نتایج از کار وزارت خارجه روی دست است که همچنان امروز هم مظاهره کننده ها خواستشان است که وزارت خارجه افغانستان در تبانی و هماهنگی با سفارت ایران باید این پاسخ بر مردم روشن کنند.
بله تشکر. تا هنوز نتیجه از این بررسی ها گفته نشده. ما هم امروز تماسی که با سفارت ایران در کابل داشتیم واکنش تازه نشان ندادن یا حداقل بر ما صحبت نکردند که موضوع اینا بررسی هاشون به این به کجا رسوندن. ما روز پیش در اعلامیه اینا گفتن که ما موضوع را بررسی میکنیم و نتایجش با رسانه افغانستان در میان میمانیم. در این زمان چیزی که شما اشاره کردین به وزارت خارجه افغانستان، ادریس زمان روز پیش گفته بودن که موضوع را اینا تعقیب میکنن یا دنبال میکنن، اما تا هنوز اینا هم چنان واکنش در این باره با منشان بر منشان ندادن. قسمت که از صدایشون هم میخوایم داشته باشیم، بشنوین خودتان از ادریس زمان معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان.
بسیار خوب.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است. ایر ما با جدیت قسمی که شما در گذشته هم شاید باشین تعقیب کردیم، تعقیب میکنیم.
شما شنیدین که اینا گفتن که به تماس هستیم و موضوع را میخواییم که دنبال بکنیم. این واکنش ها چنان که من بیشتر اشاره کردم در پس از او برانگیخته شده از طرف اعتراض کننده که در روزهای پسین تصویرهای در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که نشان میده که پناهجوی افغان لت کوب شده و حالا از جان دادن از او هم سخن زده میشه و این رخداد تازه نیست. حداقل چند بار است یا چند مورد است که تصویرهای در شبکه های اجتماعی دست به دست شده و نشان داده که افغان ها یا مورد اهانت قرار گرفتن یا لت کوب در آنجا. حالا خواستی که اعتراض کننده دارن ای است که حداقل این موضوع از راه دیپلماتیک یا از مراجع دیپلماتیک باید دنبال شود و بررسی شود.
بسیار تشکر. همچنان همکار ما نظیف محبوبی جزئیات در مورد تجمع اعتراض کننده ها که در نزدیک سفارت ایران در کابل تجمع کردن به خاطر شکنجه افغان ها. این موضوع را کمک بیشتر انکشاف می دهیم که گفتش شکنجه پناهجویان افغان در بخش های مرزی افغانستان ایران واکنش تند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز برانگیخته است. اما حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور برای جلوگیری از تکرار این گونه رفتارهای نظامی ایرانی در برابر پناهجویان افغان چه راهکاری داشتند و چرا از آن جلوگیری نمی شود؟ نظیف محبوبی در این باره مصاحبه ای را با حمیدالله مشکوری سخنگوی این کمیسیون انجام داده است و در آغاز از وی پرسیده که ادامه این چنین رخدادها چه پیامدی می تواند به دنبال داشته باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر امی قضیه را به طرز بسیار جدی تقبیح و محکوم میکنه. ایده یک نسل سری کنونسون بین المللی شکنجه و کنونسون بین المللی اطفال میدانه و از طریق وزارت خارجه کشور و در طریق سفارت افغانستان در تهران موضوع رو تعقیب میکنن. کمیسیون حقوق بشر با وزارت خارجه وظیفه سپرده و در این راستا اعلامیه هم داده که این موضوع رو تعقیب بکنه، به خاطر که نقض حقوق بشر خصوصا در مسائل کنونسون حقوق اطفال تمام کشورها مکلف هستند بدون در نظر داشت جنس، قومیت و ملیت تمام کشورها اطفال را در حمایت خود داشته باشند.
یافته های شما چرا نشان می‌ده که این برخورد نظامی ایرانی با این جوان افغان برخواسته از چه بوده و چه پیام را میتونه داشته باشه؟
کمیسیون حقوق بشر در این راستا وقتی که از موضوع مطلع میشه با سر وقت اعلامیه نشر میکنه و با وزارت خارجه و موضوع را شریک میسازه تا از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را تعقیب بکنه. در این راستا یافته های ما بازم سرشکار میشه که تمام یافته ها را ما داشته باشیم، ولی وزارت خارجه از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را تعقیب کرده و کار میکنه و در ضمن سفارت افغانستان در تهران هم موضوع را از مجاری دیپلماتیک تعقیب کرده و ما تمام مسائل از نزدیک نظارت میکنیم و تمام موضوعات را بررسی میکنیم که مسائلی که نقد حقوق بشر دولت صورت بگیره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستا موقف خاص خود میداشت.
بله، تصاویر پیوسته در فضای مجازی درس کرده و دست به دست شده که نشان داده پناهجویان افغان در ایران پیوسته یا ارزگاه مورد توهین یا خیانت یا لعنت کوب قرار گرفتن. حالا این رخداد تازه میتونه حداقل یکی از اون موارد باشه. شما در این مورد کمیسیون مستقل انتخابات جمع حکومت افغانستان در سالهای پسین چه تانستین بکنین که حداقل از این فشارها بالای پناهجویان افغان دست بردار باشه مقام ایرانی؟
بیمارانیست که حکومت افغانستان باید از حقوق اتباع خود حمایت نکنه.
حداقل چه راهکار برای جلوگیری از این موزل وجود داره حالا روی دست شما؟
ما موضوع رو به وزارت خارجه و سفارت افغانستان در تهران واگذار کردیم تا از طریق دیپلماتیک موضوع رو جدی بررسی بکنه.
و در مجموع اگر بپرسم آقای مشکور که پیوسته چون این رخدادایی که وجود داشته یا رخ داده برای جلوگیری از این چه راهکار عملی شوه و پایان به تبعیم موزل سرانجام؟
یکم رای مجاری دیپلماتیک می‌داریم که ما مسائل کنترل بکنیم و نقض حقوق بشر جلوگیری بکنیم.
مصاحبه حمیدالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را میشنیدید که در مورد ادامه موارد شکنجه و توهین افغانهای مهاجر در ایران صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید در ماه گذشته 512 تن از محصولات افغانستان از راه دهلیزهای تجارتی به بیرون از این کشور صادر شده است. اجمل احمدی در حساب توییترش نوشته است که ارزش پولی این محصولات صادر شده به 10 میلیون دلار میرسد. این محصولات شامل میوه تازه و خشک، صنایع دستی و گیاهان طبی میشوند که در 83 پرواز به هند، ترکیه، عربستان سعودی، چین، کویت، بحرین، انگلستان، امارات متحده عربی و به شمول کشورهای اروپایی به 15 مارکت بزرگ صادر شدند. حکومت افغانستان در ماه‌های پسین برای راهیابی محصولات این کشور به بازارهای جهان با بسیاری از این کشورها دهلیزهای تجارتی باز کرده است. شاهراه بزرگ پروان بامیان برای ترافیک باز شد. مقام های محلی پروان میگویند این شاهراه حوالی ساعت 9 شب گذشته برای ترافیک باز شده است و موترهای بربری میتوانند از این مسیر رفت و بازگشت کنند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان برای رادیو زادی میگوید که شاهراه بزرگ پروان بامیان روز گذشته به علت سرازیر شدن سیلاب ها و لغزش کوه از دره استامه تا پل اشابه برای ترافیک بسته شده بود. مسئولان میگویند در نتیجه این سیلاب ها 3 خانه هم در آن بخش ها ویران شدند. شاهراه کابل جلال آباد نیز پس از مزدود شدن یک روز اکنون برای رفت و بازگشت باز شده است. این دو شاهراه که برای تجارت افغانستان مهم خوانده می شود با مزدود شدن آنها هر از گاهی برای بازرگانان افغان چالش آفرین بوده است. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1 درهم امارات 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 98 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهان می شنویم که ترکیه می گوید عملیات نظامی را در شمال شرق روسیه برا می اندازد. انقره دیروز این سخنان را پس از وارد کردن اتهام بر واشنگتن که گویا ایالات متحده برای کشیدن جنگجویان کرد سوریه از مرزهای این کشور اقدام لازم را انجام نداده گفته است. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک رادیو آزادی است که بیشتر از ایشان به گونه مکمل موضوع را دنبال میکنیم. سلام جناب نایب صاحب، خسته نباشین.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
بله، رجب طیب اردوغان درباره عملیات چی گفته و جزئیات از چه قرار است؟
بله، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات نظامی را در شمال شرق سوریه برا میاندازد. او که خطاب به اعضای حزب عدالت و ترقی سخنرانی میکرد گفت عملیات امروز و یا فردا راه اندازی میشود و افزود
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken
ما آمادگی گرفته ایم. برنامه های عملیاتی ما انجام شده و هدایت های لازم هم داده ایم. تصمیم گرفته شد تا اقدامات هوایی و زمینی به زودی امروز و یا فردا آغاز شود. ما این عملیات را از راه زمین و هوا آغاز خواهیم کرد. ترکیه به تکرار هشدار داده که عملیات تهاجمی را در منطقه شمال شرق دریای فرات برا خواهد انداخت، جایی که نیروهای ایالات متحده در کنار قوای نیروهای دموکراتیک سوریه مستقرند. بله آقای نایش،
امریکا و ترکیه که هر دو متحدان ناتو هستند در مورد ایجاد زون حایل چی نظر دارند؟
بله، پیش از اینکه ما به این سوال پاسخ بدیم باید یک معلوماتی را ارائه کنیم که نیروهای دموکراتیک سوریه از حمایت قوای ایالات متحده برخوردارند و منطقه شرق دریای فرات را کنترل می کند. این نیروها که به نام SDF یاد می شود می گویند آنها ثبات می خواهند، اما وعده می دهند که به هر گونه حمله تهاجمی ترکیه پاسخ خواهند داد. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفت ما دریغ نخواهیم کرد که هر گونه حمله ترکیه را برای دفاع از مردم خود به یک جنگ تمام العیار در همه مرزهای ترکیه مبدل خواهیم ساخت. انقره و واشنگتن متحدان ناتو در ماه اگست توافق کردند که زون را در شمال شرق سوریه در امتداد مرز با ترکیه ایجاد کنند. ایالات متحده گروه UPG را که ترکیه آن را سازمان تروریستی می‌خواند برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه کمک می‌کند. ترکیه ایالات متحده را متهم می‌کند که در اقدام خود برای ایجاد امی زون که گفتیم در این زون بتی پیش می‌رود. انقره و واشنگتن روی اینکه این زون تا کدام فاصله در داخل خاک سوریه وسط داده شود و یا از جانب کدام کشور کنترل شود اختلاف نظر دارند. بله،
از چگونگی عملیات چی گزارشات روی دست است؟
بله، آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه شام روز شنبه یعنی دیروز خبر داد که 9 لاری وسایت زره دار و 1 بس عامل پرسنل نظامی را به منطقه آکساکالی واقع جنوب شرق ترکیه اعزام کردند. این کاروان نظامی برای تقویت نیروهای ترکیه در سرحد سوریه فرستاده شدند. با گفته آنادولو تا کنون معلوم نیست که این نیروها برای آمادگی به یک تهاجم فرستادن و یا صرف یک گونه تقویتی دارد. بله،
تشکر از همکارم مقیم نایب که در مورد واکنش ترکیه و راه اندازی عملیات در شمال شرق روسیه از سوی کشور گزارش مفصل را با ما شریک ساختند. شماری از کارمندان موقتی کمیسیون مستقل انتخابات ادعا میکنند که معاشاتی که برای آنان وعده داده شده بود از سوی این کمیسیون پرداخته نشده است. آنان میگویند که با آنکه چندین بار به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کردند، اما هیچ یک از مقامات کمیسیون به صدایشان گوش ندادند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز در این باره دیدگاهی دارد. فرشته ندا در این باره جزئیات را میدهد.
با گذشت نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و نیز با گذشت یک هفته از انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات معاشات کارمندان موقتی را پرداخت نکرده است. ملیحه یکی از بانوانی است که در انتخابات ولسی جرگه به عنوان کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است و تا کنون حقوقش را به دست نیاورده است. او به رادیو آزادی میگوید که این بار نیز از او خواسته شد تا در انتخابات ریاست جمهوری به حیث کارمند موقت کار کند، اما او این خواست را نپذیرفت. علت آن پرداخت نشدن معاشش در انتخابات گذشته بود.
از ساعت 5 صبح رفتیم تا ساعت 8 و نیم شب اونجا ماندیم. اینقدر خطر قبول کرده که از هر طرف اخطار بر ما میامد که ایتو میشه ایتو میشه. با مو مشکلات ما رفتیم، گفته یک سال نال تی شده که ایج بر ما ایج کدام حقوقی سیده ندارم. در لیسه نسوان در فرخشا کار کرده بودم. دگه موش مامور سبت و یاد بودم. قدر واده گرم چر میدادن دگه خدل ماسیر شده در انتخابات.
به گفته خانم ملیحه، کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که برای هر یک این کارمندان موقت 2500 تا 3000 افغانی پرداخته خواهد شد. افزون بر این شماری هم هستند که هرچند تا کنون مزد کارشان را در انتخابات ولسی جرگه به دست نیاوردند، اما در این دور انتخابات نیز کار کردند و انتظار دارند که این پولها برایشان پرداخت شوند. آزاده معلم در یکی از لیسه های ولایت کاپیسا میگوید وی در هر دو دور انتخابات به حیث مامور موقت کار کرده، اما تا هنوز حقوق یکی آن را هم دریافت نکرده است.
مشکلات امنیتی است که تهدیدات امنیتی بیش از حد زیاد بود. دور بر ما در سایتای نزدیک فایر و جنگ چیزام شد که ما دیگر زیاد به ترس و لرز رفته بودیم که در ولایت کاپیسا امنیت هم قدر خوب نیست. اشتراک کردیم در برنامه انتخابات، روز انتخابات البته من حیث کارمند، ولی ما شما را دیگر فعلا نداده.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، بیشتر از 190 هزار کارمند موقت در انتخابات ریاست جمهوری و 150 هزار کارمند موقت در انتخابات پارلمانی توظیف شده بودند. یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات که نخواست از وی نام برده شود برای رادیو آزادی گفت معاش روزانه از 12 هزار افغانی الی 2500 افغانی در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. حالا در پاسخ به این همه نگرانی ها رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید
معاشات روز انتخابات پیش از اینکه ما به شش میزان بریم توسط ریاست مالی اداری با ما اطمینان داده شده که در حساب ولایات 34 ولایت ارسال شده. تدابیر بسیار جدی به خاطر شفافیت پروسه که کدام پروسه را طی کنند تا ماش به منفر اصلی که در پروسه کار کرده باید برسه جریان داره.
در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان موقتی کمیسیون مستقل انتخابات به ناتوانی مدیریتی این کمیسیون برمیگردد.
و حالا هم وقتش رسیده که روزنامه های چاپ امروز کابل را برایتان ورق بزنیم و همکارم نظیف محبوبی این روزنامه ها را مرور کرده و مطالب درشتشان را موضوعاتش را برای ما شما پیشکش میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در سرمقاله هایشان بیشتر سفر هیئت طالبان به پاکستان و اختلاف های ارگ و وزارت امور خارجه افغانستان را در پیوند به آغاز احتمالی گفتگوهای صلح این کشور اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی مسیر در سرمقاله‌اش نوشته است که پس از سفر نیروهای آمریکایی و نمایندگان طالبان به پاکستان، اکنون بار دیگر چنین سخنان مطرح می‌شوند که گفتگوهای مقام‌های آمریکایی با طالبان اثر گرفته شوند. در سرمقاله آمده است که در کنار دیدار مقام‌های آمریکایی و هیئت طالبان با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد، طرف‌ها با همدیگر دیدارهای جداگانه نیز داشتند و در پیوند به سرگیری مذاکراتشان نیز گفتگو کردند. اما در سرمقاله آمده است که اکنون به جای آن که در کابل نیز برای آغاز این مذاکرات تلاش‌های مشترک صورت گیرند، اختلاف‌های درونی و مخالفت‌ها در برابر این روند ادامه دارند. در سرمقاله نگاشته شده است که وزارت امور خارجه که سهم عبدالله عبدالله در حکومت است، از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد استقبال کرده است و انتظار دارد گفتگوهای مقام‌های آمریکایی و طالبان اثر گرفته شوند. اما ارگ این سفر را نکوهش کرده و درباره آن مخالفت نشان داده است. روزنامه سرخط در سرمقالهش نیز به همین موضوع پرداخته است. روزنامه سرخط در سرمقالهش نگاشته است که از تشکیل حکومت وحدت ملی تا اکنون ارگ و وزارت خارجه افغانستان در مورد سیاست خارجی این کشور راه مشخص و واحد نداشتند و پیوسته با ناهماهنگی در این راستا به پیش رفتند. اما به گفته سرمقاله نویس، اکنون موضع گیری های جداگانه ارگ و وزارت خارجه افغانستان در قبال سیاست خارجی این کشور شرم‌آور است. سرمقاله نویس افزوده است که صبغت‌الا احمدی سخنگوی وزارت خارجه چند روز پیش از سفر طالبان به پاکستان و رفتار مقام‌های پاکستانی در برابر این گروه استقبال کرده، اما ارگ نه تنها که این سفر را برای صلح بی‌فایده خواند، تاکید کرد که مقام‌های پاکستانی به گونه غیر دیپلماتیک از گروه طالبان استقبال کردند. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش به همین موضوع اشاره کرده است و نوشته است که این وضعیت برای آینده این کشور و مردمان آن بیشتر خطرناک تمام می شود. به باور سرمقاله نویس، افغانستان دیگر به وصل نیاز دارد و تمام جهت‌های سیاسی افغانستان باید در برابر مسائل ملی و بین المللی دیدگاه واحد داشته باشند. در سرمقاله آمده است که دیگر مردم افغانستان توان پرداختن قربانی در برابر مسائل